فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جویی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی.
التماس دعا داریم از یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند، لطفاً با ما باشید.
من بار سنگینم، مرا بگذار و بگذر، نیکم بدم اینم، مرا بگذار و بگذر.
من بار سنگینم، مرا بگذار و بگذر، نیکم بدم اینم، مرا بگذار و بگذر، نیکم بدم اینم، مرا بگذار و بگذر. من بار سنگینم، مرا بگذار و بگذر، نیکم بدم اینم، مرا.
دانم ز مسکینان بتابی چهره از ناز، انگار مسکینم، مرا بگذار و بگذر. بر مرگ خود سوزی عبس، میگیری عیشم، منشین به بالینم، مرا بگذار و بگذر. دردم نمیداند کسی، بگذار تا مرگ کوشک به تسکینم، مرا بگذار و بگذر. در دیده رویای عدم سنگین نشسته، در خواب شیرینم، مرا بگذار و بگذر.
دردم نمیداند کسی، بگذار تا مرگ، دردم نمیداند کسی، بگذار تا مرگ کشد به تسکینم، مرا بگذار و بگذر. کشد به تسکینم، مرا بگذار و بگذر. من بار سنگینم، مرا بگذار و بگذر، نیکم بدم اینم، مرا بگذار و بگذر، نیکم بدم اینم، مرا بگذار و بگذر.
آینه دل تیره از زنگار غم هاست، بیرنگ و رنگینم، مرا بگذار و بگذر. بگذار زنجیرم کند دشخیم ایام، در خورد نفرینم، مرا بگذار و بگذر. بگذار تا کابوس ناکامی نبیند، بگذار تا کابوس ناکامی نبیند چشم جهان بینم، مرا بگذار و بگذر.
منشین با بالین مرا بگذار و بگذر، منشین با بالین مرا بگذار و بگذر، من با سنگین مرا بگذار و بگذر.
بگذار تا در ماتم ویرانی خیش چون جغد بنشینم، مرا بگذار و بگذر، مرا بگذار و بگذر.
این مرا بگذار و بگذر،
خب عزیزان خوبی شنونده، آهنگ زیبایی با صدای آقای احمد ظاهر بود که تقدیم حضورتان شد با شعری بسیار مقبول از جناب آقای محمود سنایی که تقدیم شما شد. در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری از شما عزیزان و سروران گرامی دعوت میکنیم همراه باشید با ما با برنامه انعکاس.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به هر یک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم در اولین روز هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با تقدیم برنامه تحلیلی انعکاس. امیدواریم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازنده ایتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. حمله تروریستی به مسجد شیعیان در ولایت قندهار و واکنش ها به آن و بررسی دلایل و عملات حملات تروریستی و خصوص به اجتماعات شیعیان در افغانستان. شما عزیزان شنونده در جریان قرار دارین که متاسفانه روز گذشته در حین ادای نماز جمعه در مسجد فاطمیه سلام الله علیها در شهر قندهار انفجارهای تروریستی رخ داد که در نتیجه ده ها نفر شهید و زخمی شدند. آمار تلفاتی هم که ارائه میشه متفاوت است و احتمال افزایش شهدا به دلیل وخامت حال تعدادی از مجروحین هم وجود دارد. دعوت میکنم که آخرین جزئیات در مورد این انفجار را از زبان همکار ما عزیز زاهد در قندهار بشنوید.
بله با سلام، آخرین جزئیات و تحولات از انفجار خونین روز جمعه گذشته در یکی از مساجد در شهر قندهار که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت این است که هنوز هم منابع طالبان یا حکومت محلی در قندهار حاضر به ارائه آمار و ارقام و نوعیت انفجار نیستند و تنها همی منابع صحی هستند که تا هنوز برای خبرنگاران آمار و ارقام داده، ولی این ارقامی که منابع صحی داده ارقام اخیر نیستند و هنوز منابع صحی هم میگویند که این آمار در حال تغییر است و برخی زخمی ها وضعیتش وخیم گزارش شده و امکان دارد که در آمار و ارقام قربانیان تغییر آمده باشد. تا حال بار که منابع رسمی در قندهار کشته شدن 41 نفر و زخمی شدن نزدیک به 100 نفر را تایید کرده، اما منابع دیگر و غیر رسمی آمار تلفات را بیشتر از 47 و برخی حتی منابع 62 نفر از تلفات و بیش از 90 نفر را زخمی ها اعلام کردند. این آمار هستند که هنوز در منابع صحیحی و منابع محلی دست به دست می شود، ولی طالبان که در کابل و قندهار در مورد آمار و ارقام دقیق و رسمی و همچنین نوعیت انفجار چیز نگفته، تنها زبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ در کابل موضوع یا امی رویداد را تقبیح کرده و به شدت نگوهش کرده و با قربانیان اظهار همدردی کرده است در همین حد. ولی ابعاد تازه در قندهار این است که به علت زیاد بودن زخمی ها و اظهار همدردی و حتی این که مردم قندهار چون انفجار بالای مسجد اهل تشیع صورت گرفته بوده، جوانان دیگر قندهار، مردم قندهار به اظهار همدردی و اینکه ما با هم یک هستیم و نگفتن به مسائل تفرقه، جوانان از تمام گوشه های شهر قندهار برای زخمی ها صف کشیدن و دیروز بعد از چند ساعتی که مردم دیدن که زخمی ها زیاد هستن و نیاز به خون دارد، از تمام گوشه های شهر قندهار جوانان و مردم این شهر آمدن و صف کشیدن و خون اهدا کردن به زخمی ها و شعارشان همین بود که ما با هم یکی هستیم و حتی شعارهایی بودن که شما دوستان و برادران اهل تشیع ما میگوشید، ما سنی ها و اهل سنت با آنها خون خود از رگ خود میدهیم و با هم یکی هستیم و بین ما هیچ تفاوت نیست، کشتار و حمله بر علیه آنان حمله بر ما هستند. و خیلی جالب بودن، حتی صفهای بودن که نیازش به خون نبودن و صفها بسیار طولانی بودن، دکتران پس جواب دادن که همین جوانایی که حاضر هستن کفایت میکنم. به این معنا که این یک حمله بی سابقه بود در تاریخ قندهار، حتی در سالهای اخیر یعنی در 20 سال گذشته وقتی که در افغانستان جنگ بود حملات مشابه در هر گوشه افغانستان انجام میشد، اما قندهار از این حملات در امن بود، استثناء بود و در تاریخ قندهار چنین حمله صورت نگرفته بود. و این حمله که در ناحیه اول شهر قندهار بالای بارگاه مسجد بارگاه یا به همان اصطلاح قنداری ها بر مسجد باره در شهر قندهار صورت گرفته، هدفش نمازگزاران مسجد اهل تشیع بودند که بزرگترین مسجد بر سطح جنوب افغانستان مخصوص برادران اهل تشیع بودند و هم هر جمعه هزاران نفر در آن حضور پیدا می کردند. پس برای من مسجد بسیار با سابقه حدود 100 سال بوده و این ولایت شاهد چنین حملات بود. در کل مردم نگران شده از موج این بود حملات در قندهار که تا هنوز پیشینه بود و در هر شرایطی و در شرایطی بسیار دشوار نامی هم در قندهار چنین حادثه رو نداده بود.
عزیز زاهد بود و آخرین جزئیات در مورد انفجار روز گذشته در مسجد شیعیان در قندهار. خب دعوت میکنم که بخشی از اظهارات آقای زاهدی امام جماعت مسجد جامع شیعیان قندهار را بشنوید که در هنگام انفجارها در این مسجد حضور داشتند.
بله امروز من خودم به مسجد جامع بودم، خطبه خواندم، دیگه نماز جمعه خوانده شد، نماز عصر همه که سلام دادم، دیگه پیرای تیراندازی کلاشنکوف شروع شد و اینار. بعد از اون دو تا انفجار بود که بچه های ما دو نفر از مهاجمین هنر به دم در زده بود، باز یکی به حالتی که مجروح بوده خود انفجار داده بود. به می وقت انفجار من فکر میکنم چون گرد و خاک زیاد بلند شده بود، دیگه دو نفر از همین گرد و خاک استفاده کرده داخل شده بود، که انفجار اول تلفات کمتر بود چون نشسته بودن همین نماز گذارا. بعد یک مرتبه اینا گفتن تمام شد دیگه، یک انفجار بود چیزی نیست، دوباره که نه بلند شدن باز انفجار دیگر متاسفانه. به می انفجار دوم یک مقدار تلفات ما بیشتر شده و مجروحین ما داریم دیگه، نسبت به جمعیتی که ما داشتیم و پلانی که بود برای مسجد جامع ما، اونا پلانی که داشتن که این جمعیت همه رو بزنن، بالای 3000 نفر ما نماز گذار داریم در روزهای جمعه، و طوری که نه پلان داشتن که باید خیلی تلفات باشن. الحمدلله می بچایی که بدم در بود، اونا که میخواستن با اسلحه وارد بشن و بارک بار ببندن، اونا رو دو نفر اسپادر آورده بودن دیگه، دو نفر انتحاری که خود انفجار داده منا این مقدار تلفات داشت متاسفانه.
این هم اصالت های زاهدی بود، امام جماعت مسجد شیعیان قندهار. سخنگوی طالبان انفجار در مسجد شیعیان در شهر قندهار را جنایتی بزرگ توصیف کرد. ذبیح الله مجاهد اعلام کرد که دولت طالبان انفجار مسجد در قندهار را محکوم میکنه و او را جنایتی بزرگ میدانه. و افزود به نیروهای امنیتی دستور داده شده عاملان چنین حوادثی را فورا دستگیر کنند و به سزای اعمالشان برسانند. سخنگوی طالبان همچنین در ای پیام با خانواده های شهدای این انفجار ابراز همدردی کرد. تازه ترین آمارها از افزایش شمار کشته شدگان حمله انتحاری به مسجد شیعیان در قندهار و 62 تن حکایت دارد. رسانه های محلی افغانستان اعلام کردند که زخمی ها به بیمارستان های دولتی و خصوصی انتقال داده شدند و وضعیت شماری از زخمی ها وخیم است. به همین دلیل احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد. گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله به مسجد شیعیان در قندهار را بر عهده گرفته. این در حالی است که پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته بود داعش حضور قابل توجهی در افغانستان نداره و مشکل بزرگی در این کشور محسوب نمیشه. رئیس جمهوری اسبق افغانستان حمله انتحاری در مسجد شیعیان قندهار را محکوم کرد. حامد کرزی این اقدام را سیاست آشکار خارجی ها در برابر صلح، ثبات و وحدت افغانستان دانست که میخواین از راه ناامنی در افغانستان به اهدافشان برسن. وی از همه شهروندان افغانستان خواست که مثل همیشه در مقابل این توطئه های تروریستی ایستادگی کنند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه حمله تروریستی به مسجد فاطمیه سلام الله علیها در قندهار را محکوم کرد. این وزارتخانه در بیانیه اعلام کرد بار دیگر دست دشمنان اسلام و مسلمین از آستین تروریست های جنایتکار تکفیری بیرون آمد و جمعی دیگر از مردم مظلوم افغانستان را در حال برگزاری نماز جمعه به خاک و خون کشید. در این بیانیه آمده است وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران حمله تروریستی کوردلان تکفیری به مسجد فاطمیه قندهار که موجب شهادت و جراحت جمع کثیری از شرکت کنندگان در نماز جمعه گردید را به شدت محکوم می‌کند و به خانواده‌های محترم شهدا و مردم عزیز افغانستان تسلیت می‌گوید. در بیانیه وزارت امور خارجه ایران آمده است بار دیگر نسبت به توطئه‌های تفرقه افکنانه دشمنان امت اسلام هشدار می‌دهیم و بر لزوم وحدت و یکپارچگی شیعه و سنی و نفی خشونت و افراطی‌گری با نام اسلام تأکید می‌کنیم. در این بیانیه تأکید شده است این حادثه دلخراش و حوادث تأسف‌بار گذشته از جمله حمله قبلی به نمازگزاران در قندوز ضرورت افزایش مراقبت‌ها و مضاعف نمودن حفاظت از مراکز مذهبی شیعه و سنی و سایر تجمعات در افغانستان را بیش از پیش روشن می‌سازد. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه خودش همچنین آورده جمهوری اسلامی ایران اطمینان دارد خواهران و برادران مسلمان در افغانستان با همدلی و همفکری و تشریک مساعی با یکدیگر توطئه های تفرقه افکنانه دشمنان خود را ناکام خواهند گذاشت. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل هم در بیانیه حمله به مسجد شیعیان در قندهار را محکوم کرد. سفارت ایران در کابل در این بیانیه ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی مسجد شیعیان قندهار و بازماندگان این حادثه تسلیت گفت. این سفارت ابراز امیدواری کرد که مسئولان طالبان اقدامی قاطع برای مقابله با این گونه پدیده‌های شوم تروریستی و عمل آورند. انجمن دوستی ایران و افغانستان هم در بیانیه حادثه حمله به مسجد شیعیان قندهار را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است: هنوز داغ شهدای نماز جمعه قندوز دل هر دردمندی را به درد می آورد که انفجار در امام بارگاه فاطمیه قندهار داغ جدیدی را بر دلها می نشاند. کجایند مدعیان دین و دیانت؟ کجایند مدعیان انسان و انسانیت؟ کجایند مدعیان حقوق بشر که ببینن و فریاد بر نیاورن از این همه خشونت و جنایت؟ گناه این مردم مؤمن و نمازگزار چیست؟ آیا جز فریاد بندگی و نمازگزاردن در برابر خالق هستی گناهی دارند؟ کجایند مدعیان برقراری امنیت در افغانستان؟ طالبان که مدعی برقراری امنیت و شناسایی و مجازات عاملان جنایت قبلی در قندوز بودند، چه پاسخی دارند بر این جنایت در قندهار و احتمالاً جنایت‌های بعدی و چه تضمینی برای امنیت این مردم مظلوم دارند؟ مگر شیعیان و شهروندان افغانستان و نمازگزاران در قندوز و قندهار و مردم عادی گناهی جز زندگی در سرزمین آبا و اجدادی خود دارند؟ انجمن دوستی ایران و افغانستان ضمن محکومیت جنایت ددمنشانه در نماز جمعه قندهار و تمام جنایت‌های قبلی و تسلیت به خانواده‌های داغدار از مجامع بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشری و حاکمان فعلی و مسئولین سیاسی و نظامی و امنیتی طالبان به جد خواستار محکومیت این جنایت و شناسایی و مجازات مرتکبین این اقدام وحشیانه و ددمنشانه است و همچنین خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ و صیانت از جان و مال مردم افغانستان به ویژه شیعیان است. خب بخشی از محکومیت هایی را که در ارتباط با انفجار قندهار در ساعات گذشته در واقع ابراز شده بود خدمت شما عزیزان شنونده خواندیم. این محکومیت ها همچنان ادامه داره و بسیار هم گسترده هست. ساعت پیش گفتگوی داشتم با دکتر محمد صالح سلجوقی، کارشناس سیاسی و عضو پیشین پارلمان افغانستان، و در ابتدا از وی پرسیدم که دلایل و عوامل بروز حوادثی مثل حمله تروریستی در مسجد شیعیان در قندهار و در قندوز را که هفته گذشته رخ داد در چه می دانه؟
هر روز حملات داعش یا حضور فیزیکی داعش از طریق حملات بیشتر سبب نگرانی مردم شده و این که یک کتله جمعیتی و مذهبی مورد هدف قرار داده بدون شک با آینده همدلی، همکاری و زیر یک سطح زندگی کردن کاملا زیر سوال برده. همه جمعیت برادران اهل تشیع احساس ناامنی می کنند و داعش هم قبل از اینکه به مراکز طالبان حمله بکنه علمی مراکز مورد هدف قرار داده و هدف اینا ایجاد رعب و وحشت است که میتونه میان جماعت های مختلف در درون افغانستان ایجاد بکنه. هر روز داعش از طریق نوری استخباراتی دنیای بیرون به گونه ای مورد حمایت قرار میگیره، در غیر آن توان فیزیکی آنها برای انجام چنین عملات قطعا زیر سؤال است. مردم افغانستان شک دارند که تمام کشورها و بازیگران دخیل در بحران منطقه افغانستان به گونه ای چنین گروه های رو تحریک میکنن، تجهیز میکنن، تمویل میکنن تا اینکه افغانستان به یک بستر ناامنی بزرگ، به یک مرکز تراکم یا کانونی تراکم تورستان بین المللی و منطقوی تبدیل بشه. بحث خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و بیسرنش گذاشتن ساختارها در افغانستان در حالتی که طالبان هم آماده اداره برای افغانستان هنوز نبودند برای اونا رها کردن، به معنای از این که این دکرافیا بدون یک سرنوشت مدیریتی و اداری همچنان باز و باقی مون. رضا کشورهای مختلف میخواهند از طریق افغانستان اول تنظیم گروه های تروریستی در اینجا فربه بسازند، بعد به اهداف منطقه‌ای خود از طریق نفوذ شبکه‌های تروریستی استفاده بکنند، مثلا در چین، مثلا در کشورهای آسیای میانه، در جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای دیگر. ما نگران هستیم که افغانستان قربانی یک سناریوی پیچیده دیگر خواهد شد و به عنوان یک ابزار استفاده خواهد شد و هیچ جغرافیا روی آرامی نخواهد دید. تا به حال دولت در افغانستان شکل نگرفته به معنای واقعی خود، ساختارها ایجاد نشده، تمام دستگاه ها و منابع استخباراتی گذشته هم بر حقیقت این رفت افراد جدیدی که به این شبکه ها وارد شدن هنوز و سیستم استخبارات جدی و مدر هم دسترسی نمی‌کنند. هنوز هم داخل داری فرصت نیست نبکنند سوار نگرانی های بیشتر بکنند. سخت نگرانیم و متاسف هستیم به خاطر اینکه تعداد از وطنان عزیز ما
آقای دکتر، شما اشاره داشتید که یک برنامه از قبل طراحی شده است از سمت کشورهای خارجی و میخواین که در داخل افغانستان فتنه انگیزی بکنن و درگیری ها رو همچنان ادامه بدن تا به مقاصد و اهداف خودشان برسن. سوال اینه که امریکا چقدر در این فتنه انگیزی در افغانستان و ایجاد ناامنی در افغانستان و در منطقه نقش داشته؟
ببینیم زمانی که آمریکایی‌ها از طریق موافقنامه دوحه آماده میشن برای ترک افغانستان، پیامد این ترک فاقد هر گونه برنامه منظم و دوان بوده. لذا بی سرنوشت گذاشتن یک دولت با او طول عرض به معنای عزیز که این جغرافیا در بحران تصادم‌های گذشته و موجود خود بیشتر درگیر بشه و بیشتر قربانی بشه. لذا آمدن گروه های توریستی یا تراکم گروه های توریستی در چنین فضا و جغرافیایی به معنای ایجاد دردسر برای رقیبان منطقه‌ای و بین ملی امریکا در افغانستان بوده و باید هم باشد. لذا امروز بیشتر امریکایی ها از وضعیت افغانستان تشویش داشته باشند، تشویش بزرگتر بعد از خروج نیروهای امریکایی برای کشورهای همسایه افغانستان ایجاد شد و به صورت بالقوه زمینه تهدید کلان منحال فراهم گردیده است. سلاحهای امریکایی به درون افغانستان وجود دارد. بخش از امکانات کلان امریکایی به افغانستان باقی ماند. همه آنها را گذاشتند که به گونه ای بتانند به صورت بالقوه انرژی درگیری های روزهای آینده از طریق امریکا تکمیل بشه و از این استفاده بشه. گروه های توریستی هم از طریق سوریه و کشورهای آسیای میانه و غیره هم که وجود داشتند و فرار کرده بودند هم حال در حال تراکم افغانستان دارند. داعش و سایر گروه های توریستی به عنوان یک مزاحم و عنوان یک خطر منطقه‌ای برای افغانستان و کشورها بزرگ قوای وجود دارد. چقدر برای امریکا میتواند خوب باشد که بتواند این ابزارها در ناامنی رقبان بین‌المللی خود را میشه استفاده کند؟ ما در همسایگی چین قرار داره. چین یک رقیب کلان اقتصادی و تجارتی آمریکاست. روسیه است، ایران است، کشورهای آسیای میانه است، منبع انرژی است. تو آمریکا اگر از افغانستان برآمدند برای خیر مردم و منطقه نبرآمدند، بلکه خودشان با خاطر دستیابی به اهداف برای سالهای آینده در افغانستان خواهند داشت برآمدند. این جغرافیا روی آرام نخواهد دید و موجود ناآرامی ها و ناامنی ها برای کشورهای افسر خواهد شد.
آقای سلجوقی، چند هفته پیش در پی انفجارهای ننگرهار سخنگویان طالبان گفتند که اینا آخرین موارد ناامنی خواهد بود و این گروه ناامنی ها را مهار می کنند. چرا چنین نشد و ما شاهد افزایش انفجارها در داخل افغانستان هستیم؟
تبعیض که باید چنین بگوید. وقتی که مسئولیت حکومت و اینها تفیز شده و به اینها تحویل شده یا اینها مسئول امنیتی شده باید به خاطر آلامش روانی چیزی را بگوید. الان که داعش در اکثر مناطق افغانستان امروز برای خود کلانه های ایجاد کردن، قرار شنیدن در حوزه جلال آباد، در حوزه شمال شرق افغانستان داعش هم حال عملا وجود داره و فعالیت میکنه و کلانترین حضور فیزیکی آنها به عهده گرفتن عملیات و حملات است که صدها نفر قربانی از او میشه. رضا یک مزاحمت نیست، یک تعدیل کوچک و آخری نیست، بلکه آغاز یک تعدیل بزرگ است. شاید طالب ها توان و ظرفیت کنترل آنها نخواهند داشت و این موضوع هر روز بیشتر و بیشتر شده میراد. به این خاطر موجب نگرانی مردم افغانستانه و مردمی که نمیتونن این کشور رو تحت بکنن و در این جغرافیا محدود و مسئول ماندن. واقعا امروز مردم افغانستان سوگوار حوادث دیروز هست و قصد و نگرانی دارن
تحلیلی بود از جناب آقای محمد سلجوقی، کارشناس سیاسی و عضو پیشین پارلمان افغانستان، در ارتباط با ناامنی‌ها و انفجارهایی که این روزها در داخل افغانستان وجود داره. خب چند دقیقه وقت داریم تا پایان برنامه امروز انعکاس که در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم و ما چند تا خبر را تقدیم شما عزیزان میکنم. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد که حمله انتحاری به مسجد شیعیان در قندهار جنایت است و سازمان ملل متحد آن را محکوم میکند. استفان دوجاریک در نشست خبری با خبرنگاران افزود کشته و زخمی شدن تعداد دیگر از شهروندان افغانستان در بزرگترین مسجد شیعیان در قندهار در زمان برگزاری نماز جمعه نشان میده که تروریسم در افغانستان ادامه داره و اضافه کرد سازمان ملل متحد جنایت اخیر علیه یک مرکز مذهبی و نمازگزاران را محکوم میکنه و عاملان این اقدام باید مجازات شوند. استوارت شلر، سرهنگ دوم تفنگدار دریایی آمریکا، در پی انتقاد از دولت بایدن به خاطر نحوه خروج از افغانستان در دادگاه با چندین اتهام روبرو شده. شلر که پیشتر با انتشار یک ویدیو از نحوه خروج آمریکا از افغانستان انتقاد کرده بود، روز پنجشنبه در دادگاه نظامی در کارولینای شمالی حاضر شد. در این جلسه دادگاه 6 اتهام و شلر وارد شد: بی احترامی به افسران ارتش، سرپیچی عمدی از افسر ارشد، عدم اطاعت از دستورات عمومی قانون، ضعف در انجام وظایف و رفتار نامناسب. با حکم دادستان شلر باید از سمت خود استعفا کرده و با مدت 6 ماه هر ماه مبلغ $5,000 به عنوان جریمه نقدی بپردازه. شلر، سرهنگ دوم تفنگدار دریایی آمریکا، پس از خروج نابسامان نیروهای آمریکایی از خاک افغانستان و کشته شدن 13 نظامی آمریکا در حملات فرودگاه کابل در ماه آگوست، با انتشار ویدیویی در فضای مجازی و انتقاد از مدیریت پنتاگون و دیگر مقامات آمریکایی پرداخت. روسیه قصد دارد نشستی درباره افغانستان با حضور آمریکا، چین و پاکستان برگزار کند. با گزارش رسانه‌های روسی، این نشست قرار است روز 19 اکتبر یعنی 27 ماه میزان در مسکو برگزار شود. هنوز مشخص نیست که این نشست در چه سطحی برگزار می‌شود و آیا از حکومت طالبان هم نماینده‌ای در آن حضور دارد یا خیر. اما وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که این هفته یک هیئت از طالبان برای گفتگو درباره اوضاع افغانستان به مسکو سفر میکنه و ایران هم در این گفتگوها مشارکت داره. مسکو پیش از این هم میزبان کنفرانس های درباره افغانستان بوده و در ماه مارچ سال جاری میلادی کنفرانسی با حضور نمایندگان آمریکا، چین و پاکستان درباره افغانستان برگزار کرد و در بیانیه پایانی این نشست شرکت کنندگان خواهان صلح بین طرف های درگیر در افغانستان شدند و بر لزوم توقف خشونت در این کشور تأکید کردند. در روزهای گذشته هم خدمت شما عزیزان عرض کردیم که جمهوری اسلامی ایران هم قصد داره که نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان را در تهران در آینده نزدیک برگزار بکنه که این خبر را سید رسول موسوی، دستیار وزیر و مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران، اعلام کرده و گفته که آینده افغانستان در همکاری‌های منطقه‌ای و با همسایگان هست. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در دیدار با مقامات امنیتی و سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای همسود وضعیت در افغانستان را دشوار عنوان کرد و گفت که تروریست‌ها از عراق و سوریه در افغانستان گرد هم می‌آیند و ممکنه که وضعیت در کشورهای مستقل مشترک المنافع را بی‌ثبات کند. پوتین خاطر نشان کرد که این امر میتونه آغاز تلاش تروریست‌ها برای نفوذ مستقیم در کشورهای همسود را به دنبال داشته باشه. وی در این راستا بر اهمیت رصد مرزهای افغانستان و آمادگی برای مقابله با شبه نظامیان تاکید کرد و گفت که برای این کار فعالیت نیروهای امنیتی همسود باید هماهنگ و در صورت لزوم عملیات ویژه مشترک انجام شود. با گفته رئیس جمهور روسیه اوضاع در افغانستان دشوار بوده و با اقدامات گروه‌های از داعش پیچیده تر میشه. پوتین خاطر نشان کرد تهدیدات احتمالی نوظهور برای آسیای مرکزی، قفقاز و سایر مناطق در نشست سازمان پیمان امنیت جمعی و سازمان همکاری شانگهای در ماه سپتامبر سال جاری بررسی شدند. این موضوعات همچنین در جریان نشست آتی سران کشورهای مستقل مشترک المنافع بررسی خواهند شد. احمد طیب شیخ الازهر مصر قصد داره اوایل ماه آینده به عراق سفر کنه. منابع آگاه تصریح کردند که نهاد الازهر در مصر این سفر را تایید کرده و عراق در حال آمادگی برای آن است. این منابع گفتند که قرار است نخستین دیدار شیخ الازهر با آیت الله العظمى سیستانی مرجع عالی قدر تشیع در نجف اشرف باشه. منابع یاد شده تصریح کردند که شیخ الازهر به محض ورود به عراق با آیت الله العظمى سیستانی دیدار خواهد کرد. همچنین برنامه ریزی شده تا وی اماکن و مرقدهای متمرکه در کربلای معلا و نجف اشرف را هم زیارت بکنه. به گفته منابع مذکور در برنامه سفر شیخ الازهر که به صورت دقیق و مشخص چیده شده و پس از دیدار با مرجعیت عالی قدر تشیع در ضریح امام علی علیه السلام نماز خواهد خوان و بعد از آن با علمای نجف دیدار و گفتگو خواهد کرد. و آخرین خبری که همزمان با افزایش قیمت مواد خوراکی و سوخت از جمله پترول و گاز در افغانستان، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از کاهش میزان واردات به این کشور خبر داد. خان جان الکوزی معاون اتاق بازرگانی افغانستان گفته که به رغم باز بودن تمام گمرکات کشور، اما طی چند هفته گذشته واردات کالاهای اساسی به افغانستان کاهش بی سابقه یافته و توضیح داده که در حال حاضر روزانه تنها 200 کامیون وارد گمرک اسلام قلعه میشه و شمار واگن‌هایی هم که وارد افغانستان میشن به شدت کاهش یافته. وی دلیل کاهش واردات به افغانستان نبود خریداری های جدید و مشکلات بانکی افغانستان به ویژه مشکلات انتقال پول به کشورها سوی تاجران عنوان کرد. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.com/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
دوستان، زربان عنوان برنامه است که در حقیقت یک برنامه صحی و پزشکی است. این برنامه را تقدیم حضورتان میکنیم با امید بهبودی و با امید سلامتی یکایک شما سروران گرامی. لطفاً با ما همراه باشید.
زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران. امیدوار استم جانتان جور باشه و صحتتان سالم. عزیزان شنونده، امروز مجدداً به یک بحث بسیار مهم و بسیار شایع در جامعه، یعنی هپاتیتیس یا التهاب کبد و جگر، یا به طور خلاصه هپاتیت های ویروسی صحبت بکنیم. در خدمت دکتر معالج خانم دکتر شبنم تهرانی، متخصص امراض عفونی یا انتانی هستیم تا در مباحث مختلف در مورد هپاتیت های ویرال یا ویروسی گفتگو داشته باشیم و مخصوصا در دوران حاملگی و بارداری برای هپاتیت ها چه کار باید کرد. امید است این بحث توجه بکنین، با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با خانم دکتر تهرانی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم. بفرمایید.
سپاسگزارم خانم دکتر تهرانی از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم و شما هم برای شنوندگان عزیز ما صحبت‌های خوبی را داشته باشین. در ابتدای برنامه با توجه به اهمیت دوران حاملگی یا بارداری، اگر بفرمایین که اگر یک خانم قصد حامله شدن داشته باشه، شما برای بررسی چی توصیه‌هایی به او از نظر هپاتیت ها به خصوص هپاتیت بی دارین و در مشاوری که با شما انجام میشه چی کارهایی را به او پیشنهاد میکنین؟
خدمتتون عرض کنم که با توجه به اینکه راه‌های انتقال بیماری هپاتیت بی متفاوت هست، بیماری میتونه از طریق خون و پرورده‌های خونی، از طریق سرنگ‌های مشترک در بین معتادان تزریقی، از طریق وسایل مشترک مثل تیغ مشترک، مثل مسواک فرد آلوده منتقل بشه. یکی از روش‌های بسیار مهمی که باید بهش توجه بشه در انتقال هپاتیت بی، انتقال از مادر آلوده به جنین و نوزاد هست. یکی از مهمترین راه‌های انتقال این بیماری هست. بنابراین و یکی از راه‌هایی است که میتونیم با کنترل مناسب واقعا از ابتلای جنین و نوزاد جلوگیری کنیم. بنابراین توصیه‌ای که ما می‌کنیم این که تمام خانم‌هایی که قصد بارداری رو دارند و یا خانم‌هایی که باردار هستند و در اولین ویزیت از طریق متخصص زنان به ما ارجاع میشن، ما به عنوان غربالگری از تمام خانم‌ها تست هپاتیت بی رو چک می‌کنیم.
بله.
تست HPS آنتیژن هست که اگر منفی باشه که خیالمون راحت هست که مشکلی برای مادر و جنین پیش نمیاد، ولی اگر خانومی که قصد بارداری داره و یا باردار هست مبتلا به هپاتیت بی باشه، بسته به حالا فاکتورهای مختلف میشه کارهای مختلفی رو براش انجام داد. در صورتی که سطح ویروس مادر بالا باشه، یعنی ویروس در بدن فعال باشه، خب باید مادر حتما درمان بشه. یکی از مهمترین چیزهایی است که با سطح کنترل سطح ویروس مادر ما میتونیم خطر انتقال به جنین رو خیلی کاهش بدیم. اگر مادری هست که از نظر هپاتیت بی منفی هست و واکسیناسیون این انجام نشده، حتما ما این واکسیناسیون رو براشون قبل از بارداری انجام میدیم و حتی اگر که در اولین ویزیت پریناتال یعنی بارداریشون باشه، واکسیناسیونی رو میتونیم در بارداری انجام بدیم. این واکسن در بارداری هیچ منعی نداره، کاملا مؤثر و بی خطره. بنابراین توصیه میشه که تمام خانم‌های باردار براشون این HPS آنتیژن چک بشه که در صورتی که منفی باشه واکسیناسیون و در صورت مثبت بودن اقدامات لازم برای مادر انجام بشه.
بله.
یکی دیگه از کارهایی که میشه انجام داد برای اینکه روش انتقال کاهش پیدا کنه، در صورتی که نوزادی از مادر مبتلا به هپاتیت بی متولد بشه، خب برای نوزاد باید واکسیناسیون هپاتیت بی انجام بشه و در کنارش ایمونوگلوبولین اختصاصی هپاتیت بی وجود داره که اگر این دو رو ما هر دو رو کنار هم برای نوزاد انجام بدیم، تا بالای 95% ریسک انتقال به نوزاد رو میتونیم کاهش بدیم و نوزاد کاملا سالم و بدون ابتلا به بیماری هپاتیت بی داشته باشه.
درست درست، بسیار تشکر دکتر صاحب. اگر کسی در گذشته مطابق پروگرام و برنامه کشوری واکسینیشن خود انجام داده، از جمله واکسین هپاتیت بی را 3 نوبت زده، در سالهای گذشته و در دوران طفولیت یا در نوجوانی کار کرده، این الان از کجا باید بفهمه که بدنش ایمنی و قدرت دفاع و حفاظتی لازم داره؟ ایره چه کار باید بکنه؟ چطور باید تست کنه؟
یکی از روش‌هایی که ما میتونیم متوجه بشیم که افرادی که واکسیناسیون براشون انجام شده، این حفاظت کافی براشون ایجاد شده، این که میتونیم یک آزمایشی بدیم که این میزان حفاظت این واکسن در بدن رو به عنوان تیتر آنتیبادی برامون اندازه گیری میکنه. خب برای هر واکسیناسیون برای هر بیماری این تعریف شده است. ما هم برای هپاتیت بی عدد تعریف شده 10 رو داریم در صورتی که فردی واکسیناسیون براش انجام بشه. اگر جز گروه های پرخطر باشه مثل معتادان تزریقی، مثل نوزادانی که از مادر مبتلا به هپاتیت بی متولد شدن، افرادی که در خانوادهشون فرد مبتلا به هپاتیت بی دارن، پرسنل و کادر درمان، اینها جز گروه های در معرض خطر هستن.
بله.
ما کلن به اینها توصیه میکنیم که وقتی 3 دوز سری واکسیناسیونشون کامل شد، 1 تا 2 ماه بعد از آخرین دوز واکسیناسیونشون این آزمایش رو انجام بدن و حتما تیتر آنتیبادی علیه هپاتیت بی براشون چک بشه. در صورتی که این تیتر بالای 10 باشه، ما خیالمون راحت هست که این فرد دیگه به عنوان فردی هست که حفاظت کافی علیه هپاتیت بی داره و حتی در صورت تماس هم مشکلی برای این فرد به وجود نمیاد.
بله.
طبق سوالی که شما فرمودین، اگر با فاصله از واکسیناسیون هم این تست انجام بشه، از طریق همین تیتر آنتیبادی هست که ما متوجه میشیم فردی که سالها قبل واکسیناسیون براش انجام شده، این تیتر آنتیبادیش اگر بالای 10 باشه با عنوان فردی که حفاظت کافی داره و مشکلی دیگه براش در صورت تماس با بیماری هپاتیت بی پیش نمیاد.
بسیار تشکر دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی را فراهم ساختن.
ابتدا ممکن است گمان بردید که یک سرماخوردگی ساده است و می توانست باشد، اما این کووید 19 است که توانسته به سرعت گسترش یابد. این موارد را باید راجع به آن بدانیم. بر طبق گزارش های سازمان بهداشت جهانی درباره کووید 19، آزمایشگاه ها تایید کردند که 80% موارد ابتلا خفیف و متوسط، 14% شدید و 6% حاد هستند. علائم، درمان و طول دوره بیماری بسیار متفاوت است و به این بستگی دارد که بیمار در کدام طبقه بندی قرار دارد. از 2 تا 14 روز طول می کشد تا کسی که به ویروس کرونا آلوده شده علائم بیماری را نشان دهد. این علائم در بسیاری از بیماران می تواند مانند سرماخوردگی و آنفلانزا با تب آغاز شود. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که 88% بیمارانی که مبتلا به کووید 19 شده اند تب داشتند. اما برخی موارد نیز دچار علائم گوارشی می شوند، اسهال، استفراغ و حالت تهوع. ممکن است چند روز قبل از علائم تنفسی ظاهر شوند. البته اینها علائم رایجی نیستند، زیرا کووید 19 یک بیماری تنفسی است، به این معنا که در بیشتر بیماران ویروس کارش را با ریه ها آغاز می کند و به پایان می برد. التهاب باعث تخریب می شود و تخریب باعث التهاب بیشتر. التهاب می تواند با سرفه خشک که یکی از متداول ترین علائم بیماری است و همچنین نفس کم آوردن و ایجاد خلط همراه باشد. دیگر علائمی که در این میان ممکن است خود را نشان دهند، خستگی، گلودرد، سردرد، درد عضلات و مفاصل، لرز و آبریزش بینی است. در روز 5 بیمارانی که علائم مذکور را دارند با مشکل تنفسی روبرو می شوند و معمولاً برای یک فرد 7 روز طول می کشد تا به بیمارستان مراجعه کند. موارد خفیف بیماری در این مدت بهبود می یابند، اما موارد متوسط تا حاد دچار ذات‌الریه می شوند که می تواند طیفی از نوع خفیف تا شدید را در بر گیرد. برای برخی موارد شدید و حاد، علائم می تواند شدت گیرد و به سندروم زجر تنفسی حاد ARDS تبدیل شود. در موارد حاد، این بیماری منجر به از کار افتادگی دستگاه تنفسی می شود و به حمایت‌های پیشرفته پزشکی نیاز خواهد بود و این زمانی است که بیمار به ICU انتقال پیدا می کند. درمان سندروم زجر تنفسی حاد شامل استفاده از دستگاه اکسیژن و دستگاه تنفس مصنوعی خواهد بود و هدف رساندن اکسیژن به جریان خون است، زیرا ریه ها قادر به انجام این کار نیستند. وقتی این درمان جواب ندهد، ریه ها پر از مایع می شوند و اصلا قادر نخواهند بود اکسیژن رسانی کنند و بیشتر مرگ های کووید 19 نیز به همین دلیل است. یافته ها نشان می دهد که بیشتر افراد مبتلا در طول 14 تا 19 روز فوت می کنند و متوسط افرادی که بهبود می یابند بعد از 2.5 هفته از بیمارستان مرخص می شوند. اما در بیشتر موارد حاد بهبود چند ماه طول می کشد. وقتی یک بیمار در دوره نقاهت است، هنوز امکان دارد بتواند بیماری را به افراد دیگری انتقال دهد. این افراد باید با پزشکان و مراکز بهداشت و درمان در ارتباط باشند تا مشخص شود دیگر کسی را در معرض خطر قرار نخواهند داد. بهترین راه برای اجتناب از بیماری، اجتناب از در معرض آن قرار گرفتن است. کووید 19 به راحتی از طریق عطسه و سرفه از فردی به فرد دیگر منتقل می شود. پس خود را بشویید و از ارتباط با افرادی که بیمار هستند دوری کنید و سطوحی که هر روز با آن در ارتباط هستید را تمیز و ضد عفونی کنید. کووید 19 را باید جدی گرفت، اما بیشتر موارد این بیماری بهبود می‌یابند. پس در خانه بمانید، تمیز بمانید و وحشت به خود راه ندهید.
ضمن سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه دکتر صاحب خانم شبنم تهرانی متخصص امراض عفونی یا انتانی در مورد ضرورت بررسی آلودگی به هپاتیت بی در خانمایی که میخواین حامله شوند یا اینکه حامله شدن صحبت کردند که حتما باید چک و تست شود. اگر منفی بود از نظر HBV یعنی هپاتیت بی، اینا باید حتما واکسین بزنن و تأکید شد که واکسین هپاتیت بی در دوران حاملگی کدام خطری نداره. و اگر مثبت یا پوزیتیو بود، یعنی این آلودگی در بدنش وجود داشت، باز هم باید اقدامات معالجوی و کنترلی زیر نظر دکتر معالج، دکتر متخصص عفونی یا انتانی باید صورت بگیره برای کنترل عفونت، برای کنترل سطح ویروس در بدن. و بعد از اینکه اولادشان متولد میشه، توصیه کردن که چی کارها و اقداماتی باید صورت بگیره. هم باید اولاد بلافاصله در روز اول، در ساعات اول باید واکسین هپاتیت بی بگیره و هم باید ایمونوگلوبولین ضد ویروس هپاتیت بی برای او زرق و تزریق شوه. ای باعث میشه که زیادتر از 95% اطفال دیگه آلودگی هپاتیت بی را نداشته باشن. ترتیب واکسیناسیون هم اشاره شد و یکی چطور ایمنی به خاطر زدن واکسین تست شوه اینا هم توضیح داده شد. امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، در این قسمت اگر راجع به راه ها و روش های انتقال و سرایت آلودگی ها و نشر ویروس های عامل هپاتیت ها برای ما معلومات بدین ممنون میشیم.
ببینید در کل ما در مورد وقتی میخواییم در مورد روش های انتقال هپاتیت صحبت کنیم، میتونیم به صورت عمده بیماری هپاتیت رو به دو دسته تقسیم کنیم. هپاتیت هایی که از طریق آب و غذای آلوده منتقل میشن که شامل هپاتیت A و E هستن، و هپاتیت هایی که از طریق خون منتقل میشن که شامل هپاتیت B و C هستن. بنابراین اون چیزی که ما تو کشورمون داریم خب هپاتیت A هست. هپاتیت A با توجه به این که واکسنش به میزان کافی وجود نداره و فقط برای گروه های پرخطر و خیلی به تعداد خیلی کمی وجود داره، بنابراین بهترین راه پیشگیری از ابتلا به بیماری هپاتیت A شستشوی مکرر دست ها، پرهیز از مصرف آب و غذای آلوده هست. اینکه به خصوص در مسافرت ها، در مواردی که حالا مطمئن نیستیم اون آب آلوده هست یا نیست استفاده نشه و غذاهای پخته شده مصرف بشه. یعنی در واقع با توجه به اینکه هپاتیت A درمان اختصاصی هم نداره، بنابراین بهترین راه اینه که پیشگیری لازم انجام بشه.
بله،
بنابراین مهمترین راه انتقال براش از طریق همین آب و غذای آلوده یا تماس با نزدیک با فرد مبتلا هست. اما در مورد دسته دوم هپاتیت ها، هپاتیت B و C هستن که خب از طریق خون، فرآورده های خونی قابل انتقال هستن که البته خوشبختانه در طی سالهای اخیر الان چندین دهه هست که فرآورده های خونی ما از نظر هپاتیت B و C چک میشن و مطمئن هستیم که خونهایی که تزریق میشن این ویروس رو منتقل نمی کنن. ولی از طریق سولنگ‌های مشترک قابل انتقال هستن. همونطور که اوایل صحبتمون گفتیم هپاتیت B میتونه از طریق مادر به نوزاد منتقل بشه. از طریق هپاتیت بی، از طریق تماس جنسی نامطمئن و ناسالم قابل انتقال هست و خب معتادان تزریقی در سطح خیلی زیادی از مبتلایان به هپاتیت بی و سی رو تشکیل میدن.
بله.
بنابراین وقتی میگی منتقل از خون، صرفا منظورمون تزریق خون نیست. منظور این یعنی مثلا همون سرنگ مشترک استفاده کردن، اینکه تیغ مشترک فرد مبتلا باشه، خالکوبی کردن، تتو کردن، حجامت‌های غیر بهداشتی. اینا همه مواردیه که باعث میشه که جزء این دسته‌بندی قرار بگیره. اینها هپاتیت‌هایی هستن که از طریق خون قابل انتقال.
بله، تشکر دکتر صاحب. سوال دیگه‌ای که در مجموع چی کسایی افراد پرخطر و های ریسک به حساب میاین که باید واکسین هپاتیت بی را حتما زرق بکنن و دوره کاملش هم تطبیق کنن؟ اینمی آدم ها و گروه های پرخطر معرفی کنین که ما بشناسیم و شنوندگان عزیز ما هم توجه داشته باشن.
ببینید، در کشور ما از سال 1372 به بعد کلیه نوزادان متولد شده در این گروه قرار گرفتن که به صورت معمول این منظم واکسیناسیون براشون انجام شده. بنابراین تقریبا همه کسانی هستن که این واکسیناسیون براشون انجام شده، ما نگرانی براشون نداریم، توصیه به تکرار نمیشه، در نتیجه با این گروه مشکلی نداره. در مورد افرادی که سن بیشتری دارند، نه، لزومی نداره که تمامی افراد الان تو این شرایط بخوان واکسیناسیون هپاتیت بی رو دریافت کنن. ما یه سری افراد و گروه های پرخطر داریم که اونها رو میذاریم تو اولویت کسانی که قراره تحت پوشش واکسیناسیون هپاتیت بی قرار بگیرن، که شامل پرسنل و کادر درمان هستن، شامل پزشکان، دندان پزشکان، پرستاران، بهیاران. اینا کسانی هستن که باید حتما واکسن بزنن. بیماران دیالیزی هستن که حتما باید این واکسیناسیون براشون انجام بشه. بیماران هموفیلی و تالاسمی ماژور هستن. افرادی که در خانوادهشون فرد مبتلا به هپاتیت بی دارند، باید تمام اعضای خانواده از نظر هپاتیت بی چک بشن و در صورت منفی بودن واکسیناسیون براشون انجام بشه. گروه معتادان تزریقی هستن. اینها گروه های پرخطر هستن.
بله.
اما در گروه در مورد آرایشگرها، اونها هم به خاطر اینکه با تیغ و یه سری وسایل سرکار دارن جزء گروه پرخطر محسوب میشن و توصیه میشه که همیشه براشون واکسیناسیون هپاتیت بی در همون سه دوز گفته شده حداقل براشون انجام بشه.
خانم دکتر تهرانی، در این قسمت اگر یک معلوماتی هم راجع به هپاتیت ای یا آ بدین که علائم و نشانه های هپاتیت ای چیسته و چگونه میتوان او را شناخت و تشخیص داد و یک اطلاعات و معلومات کلی در مورد هپاتیت ای هم برای شنوندگان عزیز بفرمایین، ممنون میشیم.
هپاتیت آ کلن در کشورهای مختلف میتونه تظاهرات مختلفی داشته باشه، یعنی که بر اساس سن فردی که دچار بیماری میشه میتونه تظاهرات بارزی داشته باشه یا نه. در کشورهای در حال توسعه معمولا سن ابتلا به هپاتیت آ پایین تر هست و اگر که کودکان و در حد حالا تا سنین نوجوانی اگر مبتلا به بیماری هپاتیت آ بشن، درصد بالایی میتونن اصلا بدون علامت باشن، یعنی هیچ علامتی ظاهر نمیشه یا در حد خیلی مختصر، در حد یه خستگی، احساس کسالت، یه سری علائمی شبیه سرماخوردگی حتی میتونه بروز کنه. برای این فرد اصلا ممکنه متوجه نشه که دچار این بیماری شده.
بله.
در کشورهای پیشرفته و به خصوص در کشورهایی که رعایت اصول بهداشتی میشه، سن ابتلا به بیماری هپاتیت آ بالاتر اومده و گروه‌های سنی بیشتری رو هم میتونه درگیر کنه و اگر افراد در سنین بالاتر، یعنی در بزرگسالی دچار بیماری هپاتیت آ بشن، احتمال اینکه علامت دار بشن بیشتر خواهد بود.
بله.
معمولا دوره نهفتگی که برای این ویروس در نظر گرفته میشه، یعنی از زمانی که ویروس وارد بدن میشه تا زمانی که علائم بخواد ظاهر بشه، یه چیزی حدود 15-45 روز هست. حالا یه میانگین تقریبا 23 روز رو براش در نظر میگیریم. بعد از اون بیماران معمولا دو فاز رو ممکنه تجربه کنن، دو مرحله ممکنه بیماری داشته باشه. مرحله اول مرحله هست که بیماری با علائم شبه سرماخوردگی، با علائم ضعف، خستگی، بی اشتهایی، بدن درد، احساس کسالت مراجعه میکنه. این مرحله ممکنه که حدوداً 3 تا 10 روز، متوسط 7 روز طول بکشه. بعد از اون هست که مرحله دوم بیماری ظاهر میشه که بیمار دچار زردی میشه. معمولاً همراه این زردی تهوع، استفراغ، تیره شدن رنگ ادرار هست که بیماران اصطلاحا میگن ادرارمون رنگ چای شده و یا کمرنگ شدن رنگ مدفوع وجود داره.
بله.
معمولاً زمانی که زردی ظاهر میشه اون علائم و نشانه های عمومی که از قبل وجود داشت مثل تب، مثل اون احساس کسالت از شدتش کم میشه. معمولاً این مرحله که زردی ظاهر میشه یک چیز حدود 1 تا 3 هفته زمان میبره و برطرف میشه. خوشبختانه بیماری هپاتیت آ جز بیماری هاییست که با درصد خیلی 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 پایین به سمت